واقعا برای این مسئله داریم با که با وزارت بهداشت داریم هماهنگی انجام میدیم و این کار رو انجام میدیم در مورد تغذیه شیر مادر. ببینید تغذیه شیر مادر خیلی ما ازش گفتیم ولی واقعا بهش عمل نکردیم و این که ما در واقع با وزارت بهداشت یک تغذیه یک کتاب آلرژی به پروتئین شیر گاو تدوین کردیم که این هست و مادرها میتونن تهیه بکنن و ما برای پزشکان و گروه در واقع درمانی اینو تدوین کردیم که پزشک بدونه با هر دلیلی نباید شیر مادر رو قطع بکنه و این پله پله داره، زمان داره، فرصت به مادر میدیم و این فقط آلرژی به پروتئین شیر گاوه، یعنی دیگه بقیه محصولات میتونه استفاده بشه و لزومی نداره که شیر مادر قطع شه. یا اینکه بچه رو بگن بعد رفلاکس بچه قطعی باشه، تازه در اون هم ما شیر مادر رو قطع نمی کنیم، نحوه تغذیه با شیر مادر رو تغییر میدیم، موقعیت نیم نشسته به بچه میدیم، میگیم بعد از شیر دادن نخوابونتش، کارهایی که باید انجام بشه، ولی هرگز به خاطر اینکه بچه رفلاکس داره ما شیر رو قطع نمی کنیم.
بسیار عالی. و در مورد آب هم صحبت کردم.
ببینید آب و اگر ما تا زیر 6 ماه که نیازی نداریم واقعا به بچه آب بدیم، مگر اینکه حالا الان ما تو گرمای تابستون هستیم و جاهایی از مناطق کشورمون هستن که دمای بالای 45 رو به هر حال تجربه میکنن، اگر بچه در این هوا آب و هوا بیرون بیاد مقداری در واقع گرما ببینه و نیاز داشته باشه که بهش آب بدیم، از آب جوشیده سرد شده استفاده میکنیم، ولی اگه بچه توی این گرما بیرون نباشه و هوا گرمه ولی بچه توی منزله، دیگه نیازی به آب اضافه نداره و از همون شیر مادر کافیه که استفاده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. اما راجع به اشتباه ها باز هم بیشتر بر ما بفهمید.
من در مورد طعم دهنده ها خدمتون عرض کردم. خیلی وقتا مادر میگه که چون بچه من صبحونه نمیخوره من یه بیسکویت بهش میدم دستش. خب ببینید این دیگه با طعم شیرین برای صبحانه در واقع عادت میکنه، در واقع یعنی شما هی قند باید بهش بدید، یعنی هی باج میدید، قند میدید تا بچه صبحانه بخوره. اگر شما وعده های غذاییتون طوری باشه که دنبال بچه نرید، یعنی صبحانه رو عرضه بکنید، بچه خورد نخورد جمع کنید، میان وعده رو در ساعتش توضیح بکنید، این خیلی اهمیت داره. بچه باید احساس گرسنگی بکنه. ببینید یکی از رفتارهای اشتباه والدین اینه که احساس، یعنی نمیذارن بچه احساس گرسنگی بکنه. خب وقتی که طبیعتا شما احساس گرسنگی نکنید، همیشه یه چیزی بهتون بدن سیر باشید، نمیتونید تقاضایی داشته باشید. ما باید این فرصت رو به بچه بدیم که تقاضا بکنه برای غذا، یعنی اینکه از غذاش لذت ببره و با زور نباشه. ما طعمهایی رو، طعمها و مزه ها و حالا موادی که به هر حال در رژیم غذایی بچه ها نباید اضافه بشن ولی به کرات اضافه میشن، یکی استفاده از شکلات های صبحانه است، یکی از استفاده از شکر اضافه است، یکی از استفاده از غذاهای شوره که اینا باعث طعم دهندگی به غذاست، ولی بار قند، چربی و شکر، بار قند و چربی و نمک غذای بچه رو اضافه میکنه که خب این در آینده این بچه در بیماری هایی که بعدن ممکنه به خاطر در واقع تغذیه مبتلا به اون بشه که یکی بیماری فشار خون و یکی بیماری قند خون دیابته، این ممکنه که مضر باشه.
بله بسیار عالی. خانم دکتر در مورد غذاهای چرب سوال شد و همچنین لبنیات پرچرب، گفتن که تا کی میتونیم از لبنیات پرچرب برای بچه استفاده کنیم؟
ببینید بس ما یک شاخص توده بدنی داریم در بچه ها. ببینید همه بچه های نسخه ندارن، یه رژیم ندارن. شاخص توده بدنی خیلی اهمیت داره. شاخص توده بدنی چیه؟ ما میاییم وزن، در واقع وزن بچه به قد بچه رو اندازه گیری میکنیم. اگه بچه کم وزن باشه ما در واقع میاییم میتونیم از در واقع حالا چربی یا لبنیات پرچرب براش استفاده کنیم، ولی اگه بچه هست که دچار اضافه وزن و چاقیه، ما دیگه اصلا توصیه نمی کنیم که از لبنیات پرچرب استفاده کنه، اینا اصلا باید برن به سمت لبنیات کمچرب. پس قد و یعنی شاخص رشد بچه در رفتار تغذیه ما خیلی اهمیت داره، یعنی ما باید بدونیم بچه کم وزن میتونه کالری و چربی بیشتری بگیره، ولی بچه‌ای که اضافه وزن داره نباید این اتفاق بیفته، یعنی باید بیفته به کالری کمتر و چربی کمتر.
بسیار عالی. 937-621 گفتن که بچه من فقط وقتی که موبایل دستش میدم غذا میخوره.
متاسفانه یکی دیگه از اشکالاتی که حالا من در حین این صحبت یادم میاد همین استفاده از در واقع موبایل، تبلت، تلویزیون برای تغذیه کودکانه. این بدترین راهیه که ما میتونیم برای تغذیه کودک استفاده کنیم، چون ببینید این دیگه میشه یه تغذیه نباتی، یعنی اصلا متوجه نیست که داره چی میخوره، در واقع تبلت جلوشه و دهنش بازه، شما هر چیزی رو که به این بچه بدید این میخوره و این ممکنه باعث رفتارهای حتی اجتماعی بد بشه. یعنی اگر این بچه هر جایی یک تبلت بدن دستش، هر چیزی رو میتونن وارد دهنش بکنن. من خواهش میکنم از همین تریبون که بچه ها رو در زمان تغذیه به هیچ وجه نذارید از تبلت، از موبایل، از تلویزیون، حالا از هر وسیله‌ای که در واقع حواسش رو پرت میکنه و اون تغذیه میشه، چون این بچه رو عادت میده به این که ما بتونیم در واقع یه چیز رو بدیم دستش و هر چیز رو بتونیم بهش بخورونیم.
متشکرم خانم دکتر. گاهی وقت هم مثلا اگه بخوام مستقیم بگم، مثلا بستنی میدیم به بچه بعد نزدیک وعده اصلیه، قاعدتا این بچه نمیتونه غذا بخوره و میل نداره.
بله ببینید
موقع چیکار باید کنه. نمیشه مقاومت کرد اون بستنی رو ندیم به بچه و نه اینکه در واقع اون وقتی هم که میخوره خب غذای اصلیش رو نمیتونه بخوره.
ببینید ما در کودکانمون در رفتارهای تغذیه‌ای دادن و ندادن داریم، یعنی تشویق و تشویق کردن و تشویق نکردن داریم. شما بستنی وعده سالمیه، منتها جاش خیلی اهمیت داره. همینجور که شما میگید اگر اینو شما ساعت 11 و نیم بدید به یه بچه‌ای که خودش کم وزنه، مطمئن باشید دو قاشق بستنی میخوره چون شیرینه دیگه نمیخوره و وعده نهارم از دست میده. در واقع شما ضرر به این بچه رسوندین، چون این بچه کم وزنه، به جای اینکه یه غذای پر کالری پر انرژی بهش بدید، اومدید دو قاشق فقط شکر و شیر بهش دادید. ولی اگر همین بستنی رو شما یه دقیقه برش دارید از ساعت 11 و نیم بعد نهار به این بچه بدید به عنوان تشویق که اگر شما غذاتو کامل بخوری من برای جایزه بستنی گرفتم، این خیلی اهمیت داره. یعنی بچه غذاشو میخوره، بعد از نهار دیگه نهایتاً چون سیره یک تا دو قاشق سه قاشق بستنی میخوره، در واقع همون قندو میگیره، اضافه کالری رو میگیره و رو وزنش اثر داره. ببینید بستنی هم چون به هر حال هم بار چربی داره و هم بار قند داره، بچه‌ها خیلی دوست دارن، ولی من خواهشم اینه که حتی اگر میخواد به عنوان میان وعده عرضه بشه، به وضعیت بچه و همون خدمتتون گفتم نمای توده بدنش توجه کنید. بچه‌های چاق دیگه نباید بستنی زیاد بخورن چون بار غذا و قندشون رو میبره بالا، ولی به عنوان میان وعده ما همراه غذا میتونیم ازش استفاده.
بله خیلی متشکرم. یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم برای جمع‌آوری. 8:53 دقیقه.
من این نوه من حقیقتش تنظیم خوابشه یه مقدار ناجوره، یعنی یه طوریه که مثلا شبا تا دیر وقت بیداره، در واقع نصف شب، بعد صبح که مثلا در واقع میشه ظهر ساعت 12 به صبح نمیده، بعد وعده ناهارش میفته 5-6 بعد از ظهر. خواستم اینم برای سلامتیش ضرر داره نداره؟ چون من هر چقدرم که به دخترم میگم زیاد فایده نداره. خواستم از کارشناستون بپرسین آیا برای سلامتی این بچه ضرر داره یا نه. خیلی متشکرم. خدا
متشکرم از همراهیتون. خانم دکتر بفرمایید.
من در مورد سوالشون من خدمتتون عرض کردم، خواب بچه‌ها در سلامتشون بسیار اهمیت داره. بچه‌ای که تا ظهر میخوابه 1-4 ساعت از زمانی رو که باید بیدار میبوده و انرژی بهش میرسیده خواب بوده، در واقع اون انرژی لازم به مغز نرسیده و قطعا این بچه توی یادگیریش دچار مشکل خواهد شد.
بسیار عالی. اما میخوایم بریم سراغ قبل از بلوغ، اون اشتباهی تغذیه که ممکنه ما تو این دوران انجام بدیم و اثراتش. اما تو این رفت و برگشت خانم دکتر راجع به تنقلات هم تاکید کردید که صحبتی بشه. خانواده‌ای که خودشون خیلی تنقلات می‌خورن و انتظارشون از بچه این است که
ببینید ما تنقلاتمون به دو دسته تقسیم میشه. یکی مغزها هستن که مغزها جزو تنقلات سالمن، یکی تنقلاتی که ناسالمن. حالا من اسم نمیبرم چون به هر حال برنامه رادیویی، ولی میدونید یعنی تنقلاتی که دارای بار اضافه شکر، چربی و نمک هستن. ببینید این تنقلات، خب بچه‌ها چون به هر حال این تنقلات در سطح جامعه داره عرضه میشه، ما نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم. ولی اگر این تنقلات بلا فاصله بعد از وعده غذایی داده بشه، یعنی وعده غذایی رو بچه بخوره و این به عنوان جایزه حالا دو تیکه از اون تنقلات، دو تا تیکه کوچیک بخوره، اشکالی نداره. ولی شما وقتی یه پاکتش رو قبل از غذا بهشون بدید، این هم بار ناسالم ایجاد میکنه، هم در واقع جلو اشتهای بچه رو میگیره. مغزها هم که جزو در واقع گروه های غذایی هستن که ما میتونیم اینو اضافه کنیم.
بله بسیار عالی، ممنون شما. خیلی کوتاه راجع به تغذیه قبل از بلوغ.
بله من فقط تغذیه قبل از بلوغ و دبستان رو ذکر کنم چون به هر حال توی مدارس هم خیلی اهمیت داره. باز من از همینجا از در واقع همکاری آموزش پرورش دلم میخواد استفاده کنم که ما تغذیه بوفه مدارسمون رو سالم کنیم، بچه‌ها رو رو بیارن به غذاهای سالم، چون خیلی از رفتارهای تغذیه قبل از بلوغ باعث میشه که دیگه بچه‌های بعد از بلوغ، یعنی وقتی که نوجوان میشن، برن به سمت غذاهای در واقع آماده، فست فودها. که این اگر توی مدارس ما تغذیه سالم داشته باشیم، طبیعتاً رفتار تغذیه بچه‌ها به همون سمت و سو شکل میگیره.
بله متشکرم خانم دکتر. اما برای جمع‌بندی بفرمایید چند تا توصیه اصلی و کلیدی.
بله من اگر واقعاً بخوام خیلی در مورد تغذیه الان در مورد تغذیه کودکان سفارش بکنم، خواهشم از خانواده‌های ایرانی اینه که خواب بچه‌هاشون رو تنظیم بکنن.
بله
چون اگر این خواب تنظیم بشه قطعاً تغذیه سالم به دنبالش میاد و در واقع تغذیه با زور و خورده خوری در بچه ها رو کنار بذاره.
بله متشکرم. برای تغذیه انحصاری با شیر مادر
تغذیه انحصاری بله و خواهش من از همکارام در واقع حالا اینه، همکاران متخصص اطفال و زنان، که به تغذیه انحصاری با شیر مادر خیلی بیشتر اهمیت بدن، چون اگر ما این تغذیه انحصاری با شیر مادر رو در واقع جا بندازیم، رابطه عاطفی مادر و فرزندم تأمین کردیم علاوه بر تغذیه کاملی که برای بچه ایجاد کرد.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از حضورتون و از نکات ارزشمندی که فرمودین. دوستان با سرکار خانم دکتر بهشت اولنگ گفتگو کردم در برنامه فراسو در مورد رفتارهای اشتباه والدین که منجر به بدغذایی کودکان می شود. خانم دکتر صحبت کردن، ممنونم از همراهیتون. اجازه بدین که بگم سه شنبه در پویش ترازوی رادیو سلامت منتظر شما عزیزان هستیم. قد و وزنتون رو به ما بگین، به شما خواهیم گفت که چقدر اضافه وزن دارین و در واقع از چه راهایی میتونین وزنتون رو کم بکنید و به نمای توده بدنی ایدئال یا به BMI نرمال برسید. خیلی متشکرم از همراهیتون و تا فراسوی دیگر، بدرود.
لحظه هامون رو با دلگرمی دادن به هم، با عشق و همزبانی خوشتعم کنیم. رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز با شادی و امید و آرزوی سلامتی در کنار شماست. با ما همراه باشید.
مهر روی تو اسیر دست پاییزم. دلی از شال لبریزم چو دریایی آتش ریزم. ببین بی مهر روی تو اسیر دست پاییزم. رهایم کن از این ظلمت مه شبهای من از عشقت پریشانم توی رویای من. رهایم کن از این ظلمت مه پریشانم توی رویای من. گل افشان کن بهارانم به بزم خود دل و جانم. چه گویم به وصفت تو ای پنهان پیدا. چه گویم به وصفت تو ای پنهان پیدا. دلی از شال لبریزم چو دریایی آتش ریزم. ببین بی مهر روی تو اسیر دست پاییزم. رهایم کن از این ظلمت مه شبهای من از عشقت پریشانم توی رویای من. گل افشان کن بهارانم به بزم خود دل و جانم. چه گویم به وصفت تو ای پنهان پیدا. چه گویم
بسیار ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت. رادیو سلامت با شماست، با صدای دانش، نشاط، آرامش.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست.
به نام پروردگار مهربان، سلام، وقت بخیر. برنامه امروز من فیروزه آدابی به همراه همکارانم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت. کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. درباره خوب گوش کردن و تأثیر مثبت اون در روابط اجتماعی و همچنین سلامت روان با شما صحبت میکنیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما به اتفاق کارشناسی برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه بریم سراغ فرهناز اکبرزاده و یک گزارش.
خب صحبت میکنین در برنامه در مورد خوب گوش کردن و اینکه شنونده فعال بودن چی هستش و چه تأثیری بر روابطمون داره. با دوست عزیز دانشجویی همراه میشم، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
مرسی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. شنیدن یه چیزی که میشنمیم ولی تحلیلش نمیکنیم، روش فکر نمیکنیم، ولی گوش کردن فعال وقتی که اون حرف به ما منتقل میشه روش فکر میکنیم، راجعش نظر میدیم، بعد به خاطر اون میسپاریم، خودمون تو بعضی جاهات راجعمون بحث میکنیم، گفتگو میکنیم.
خب گزارش رو شنیدیم. من سلام میکنم به کارشناس محترم جناب آقای دکتر بابا مرادی، خیلی خوش آمدید.
سلامت بشین. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های محترم. انشالله که حرفای ما رو خوب گوش بدن و اگر حرفای قابل توجهی باشه بتونن عمل بکنن.
امروز هم راجع به خوب گوش کردن داریم صحبت میکنیم آقای دکتر.
دقیقاً، موضوع جالبیه، انشالله که بتونه مثمر ثمر باشه.
انشالله. خب این گزارش رو که خانم اکبرزاده تهیه کرده بودن به اتفاق شما و شنوندگان شنیدیم. نظرتون راجع به گزارش چیه آقای دکتر؟
یکی فرق شنیدن و گوش دادن بود. نگاه کنید، شما صداها رو میشنوید، مثلا صدای بوق ماشین، صدای پرندگان، و در حد شنیدن و در حد یه حالت شاید اطلاع رسانی باشه. بوق ماشین این رو توی شما ایجاد میکنه که خب برم کنار، شاید ماشین به من بزنه یا مواظب باشم. اما گوش کردن یک پروسه فعال درگیرانه است. شما نیمکره‌های مغزیتون رو درگیر میکنید، کلمات رو میشنوید، راجع بهش فکر میکنید و بر اساس اون افکار خودتون که برخواسته از اون کلماته عمل میکنید، نتیجه گیری میکنید و اون عمل شما شاید باعث انجام دادن کاری یا وقوع اتفاقی یا واقعی بشه.
بله.
پس خوب گوش کردن میتونه توی این پروسه تاثیرگذار باشه. یعنی شاید خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم نتیجه مسائلیه که میشنویم. یک فرد میاد پیش شما، شروع میکنه پشت کسی حرف زدن، شما رو به قدری عصبانی میکنه که شما تصمیم بگیرید برید با اون فرد درگیر بشید. این پروسه گوش کردن شما رو به این نقطه رسونده. پس باید یاد بگیریم که چجوری گوش بکنیم، گوش کردن فعال یعنی چی.
بله.
و این گوش کردن چه موقع میتونه مفید باشه و چه موقع اصلا بعضی وقتا گوش نکنیم خیلی بهتره.
بسیار خب، پس باید بدونیم که شنیدن با گوش کردن فرق میکنه آقای دکتر.
دقیقا. بعضی هم میبینید جلوی ما نشستن اما میگه چو با منی پیش منی در یمنی. میگه اگه اینجا نشستی ولی داری حرفای منو گوش میکنی انگار که پیش منی، اما اگر این کار نکنی انگار که تو یمنی.
یعنی یمن
اصلا
هستی.
بود جسمانی اصلا مهم نیست، این که شما تو دو متری من نشسته باشی اما حرفای منو گوش نکنی فقط بشنوی انگار که اصلا پیش من نیستی.
حتی گاهی هم آقای دکتر این اتفاق میفته که طرف عکس العمل ها و واکنش هایی هم نشون میده داله بر این که دارم حرف شما رو خوب گوش میکنم، اما واقعا این اتفاق نمیفته. اگر یک جمله رو بپرسی، کاری که گاهی اوقات معلمین سر کلاس میکنن، میگن خب بگو ببینم الان من چی گفتم راجع به این مسئله. دانش آموز نشسته داره به معلمش نگاه میکنه، سرش هم تکون میده، اما واقعا هم توی یمنه که شما فرمودین.
دقیقاً. خیلی تکنیک جالبی، همیشه آخرین جمله رو تو ذهنشون دارن، یعنی داره گوش میده همیشه اون آخرین کلمه میگه استاد خوش شما اینو میگفتین، اما اگر بخوای گیرش بندازی بگید خب مفهوم حرف من چی بود، من چه چیزی رو میخواستم برسونم.
بله.
اون موقع است که نمیتونه بگی آقا مفهوم چی بود، چون گوشش داره کار میکنه، این صدای بوغه صحبتای شما رو داره میشنوه.
بله.
یعنی این شنیدن فعال نیست، شنیدن درگیرانه نیست، اما جوری هستش که بتونه به شما بگه که آخرین جمله شما رو ضبط کرده به شما بگه، اما فکرش جای دیگه است.
بسیار خوب، پس ما با شما همراه هستیم، در بخش بعدی باز هم صحبت میکنیم.
در خدمت.
موضوع برنامه امروز تفاوت شنیدن و خوب گوش کردن و تأثیر اون بر سلامت روانی. کارشناس برنامه دکتر حمید رضا بابا مرادی، روانشناس و استاد دانشگاه. بریم سراغ دومین گزارش فرهناز اکبرزاده.
شما برامون بگید تأثیر خوب شنیدن بر روابطمون چیه؟
قطعا وقتی دقت میکنی تو گفته هاش، وقتی خوب میفهمی مطلبو، بهتر میتونی نظر بدی تا اینکه چیزو از این گوش بشم یا از اون یکی گوش بخوای درک کنی، اصلا نخوای روش تحلیل بکنی یا اینکه روش فکر بکنی. خب خیلی قطعا رو روابط تأثیر میذاره، بهتر میتونی نظر بدی، قطعا گفتاد بر اساس اسناد و مدارک میشه، ولی اگه بخوای خوب گوش نکنید همچوری یه چیزه مجبور میشی بپرونی که فقط مثلا بگی منم هستم.
خب متشکرم همراه بودید با ما، موفق باشید و خداحافظ.
خداحافظ.
خب تشکر میکنم از فرهنوز اکبرزاده و بریم سراغ تحلیل و نظر جناب آقای دکتر بابا مرادی، کارشناس محترم برنامه. آقای دکتر،
می‌کنید خوب گوش کردن دو تا تاثیر داره، یکی تاثیر روانی روی فرد مقابله، این که طرف احساس اهمیت میکنه، احساس توجه میکنه، این که از جانب شما مورد قبول واقع شده.
بله.
و شما یه سمپاتی، یک هم حالا دلی با فرد مقابل احساس میکنید، فردی که برای شما ارزش قائل شده، و این چند اساس ایجاد یک رابطه عاطفی با افراد باشه. افرادی که حرفای دیگران رو به خوبی گوش میدن خیلی به راحتی تو دل دیگران جا پیدا میکنن. شاید اونقدی که خوب گوش کردن میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه در دل کسی جا بکنید، خوب حرف زدن تاثیرگذار نیست.
بله.
این بزرگ، این شاید یکی از تکنیکایی که مردم غالبا بهش بی‌اعتنان فکر میکنن، هرچی بیشتر حرف بزنن بیشتر میتونن تحت تاثیر قرار بدن. نه، یقین بدونید هرچی بهتر گوش بدید بیشتر تحت تاثیر قرار میدید فرد مقابلتون رو، اگر میخواید تحت تاثیر قرار بدید. دوما اون کسی که داره گوش میده اگر فعالانه درگیر باشه، نه کنید ما دو سه چهار جای مختلف ما خیلی بعد درگیرانه گوش بدیم، به فرض مثلا توی دادگاه ما باید اون شکایت یا اون دفاعیه رو ما خوب گوش بدیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم.
همینطوره.
یا جاهای مختلفی که قرار داره، تک تک کلمات بار خاص خودشون رو دارن، شاید دیلیت شدن یا آمید یا حذف شدن یک کلمه توی ذهن ما باعث تغییر معنا بشه، اون معنایی که طرف مقابل میخواد به ما برسونه رو ما به خوبی درک نکنیم، بر اساس عدم درک درست معنایی یک واکنشی نشون بدیم که باعث تنش بشه. بعضی اوقات میبینیم که وقتی من در حال حرف زدنم، طرف مقابل در حال ساختن جملات خودش، یعنی اصلا گوش نمیده شما
خیلی
چی دارید میگی.
میفته. بله.
بعد که شروع به صحبت میکنه میبینی اصلا این جواب حرف شما نیست، این اصلا داره یه موضوع دیگه میگه.
بله.
خیلی ما دو سه تا مهارت توی مهارت‌های زندگی هست، یکی حل مسئله است، یکی حل تعارض، که اینها کاملا به گوش دادن فعال بستگی داره، به خصوص حل تعارض. تعارضاتی که بین زن و شوهر به وجود میاد، تعارضاتی که توی فرزند پروری به وجود میاد، تعارضاتی که بین یک مدیر و کارمند به وجود میاد، تعارضاتی که بین دو تا همکار به وجود میاد، 90% بر اساس اطلاعات و آمارها به خاطر تعارضات گوش دادنی، تعارضات کلامیه، یعنی یا به حرف هم دیگه خوب گوش ندادن، یا نیت خوانی و ذهن خوانی کردن، کلمات رو به معانی که خودشون می‌خواستن تعبیر کردن، همه اینها باعث میشه یک سری تعارضاتی به وجود میاد که روی نحوه کار کردن، روی نتیجه کار کردن، روی سلامت روانی ما تأثیر میذاره. حتی این رو با خودمون هم میکنیم، میبریم توی خونه، حتی مشکلات رو اونجا اضافه ترش میکنیم، مشکلات جدیدی به وجود میاد. نه، کلمات رو خوب گوش بکنیم و بر اساس همون کلمات، بعضی وقتا هم بعضی کلمات رو هم نباید گوش بکنیم، بعضی کلمات بعضی حرفا رو هم مثلا نباید بهش کاری داشته باشیم.
بلی.
سلامت روان خود ما بسیار مهمه. یک فردی توی خیابون به ما ناسزا میگه، این مثل کسیه که از توی ماشین داره آشغال پرت میکنه بیرون. من نباید برم آشغالی که اون انداخته بیرون وردارم بزنم بغل خودم ببرم تو خونه، تازه اعصابمو با زن و بچه‌م خورد بکنم. نه، همون آشغالی که توی خیابون پرت کرده، همون فحش و ناسزایی که داده، برای همون خیابون خوبه، همونجا میذارم باشه، خودم با سلامت روان برمیگردم میام خونه، فکرم هم درگیر نمیکنم. این هم جزو، یا غیبت کردن، تهمت زدن، اینها جزو مسائلیه که نباید گوش کرد. یک فردی اومده پشت سر کسی دیگه داره شروع میکنه حرف زدن، آقا ببخشید من گوش نمیکنم، یا خانم ببخشید من این مسئله وارد نمیشم. اینها مسائلیه که ما باید بهش دقت بکنیم.
آقای دکتر، پس در حقیقت با توجه به صحبت‌های شما و گزارش‌هایی که شنیدیم، ما اگر که خوب گوش کنیم خیلی از اختلافات خانوادگیمون هم رفع میشه و البته میتونیم سلامت روان خودمون، خانواده و جامعه رو حفظ کنیم.
یه مثالی هست خیلی جالبه، حالا من تو کلاس‌ها میگم، میگن فهم و سوال نصف الجواب. یعنی اگر تو سوال رو خوب بفهمی نصف جواب رو داری.
داری. بله.
این یعنی که اگر خوب گوش بکنی نصف جواب‌ها رو داری.
بله.
مثلا لازم نیست زیاد به خودت